سلام خدمت دوستان عزیز، احتمالاً از تیتراژ اول برنامه میشه حد زد که چه تیمی قهرمان لالیگا شده و تقریباً تمام لیگ های بزرگ اروپایی قهرماناشون رو شناختن. رئال هم با اینکه بارسلون تونست ای بارو شکست بده، اما به خاطر بردش توی مالاگا تونست قهرمان بشه و نکته مهمش این بود که بازی به خودشون ربط داشت، زیاد به بارسلون وابسته نبودن. اما توی بازی بارسلون، اول در مورد بارسلون صحبت کنیم، توی بازی بارسلون چیزی که شاید از دیدن بازی به شکل همزمان میشد فهمید این بود که بارسلون انقدر خیلی زیاد منتظر این بود که هوادارش خوشحال بشن از این که رئال مادرید توی مالاگا گل دریافت کرده، اما خب خیلی زود این امیدشون شکسته شد، چون که حالا نمیدونم تمام بازیکن خبر داشتن یا نه، اما در مالاگا خیلی زود رئال به گل رسید و به خاطر اینکه هواداران هم آنچنان خوشحالی نمی‌کردن برای اون بازی، بارسلون دقیقه به دقیقه انگار حواسش بیشتر به اون بازی بود، به خاطر همین دو تا گل دریافت کرد، ابتدا از ایبار و اینایی که یکی از بهترین هافبک های اسپانیا بوده امسال برای ایبار و در طول فصل هم خیلی خوب بوده، الان دو سه فصل خیلی خوب داره بازی میکنه برای ایبار، تونست دوبار دروازه بارسلون رو باز کنه. اما خب بارسلون توی نیمه دوم کامبک زد، کامبکی که البته یکی فکر میکنم هر دوی پنالتی هایی که برای بارسلون گرفته شد من اونا رو پنالتی نمیدونم، یعنی حرکت آلبا یه چیز خیلی عجیب غریب بود، یعنی اگر میخواید به یک نفر نشون بدید که سطح داوری های لالیگا در چه سطحیه، میشه اون صحنه رو نشون داد که مطلقا هیچ برخوردی بین بازیکن‌ها وجود نداشت. نکته جالب این بازی بنرهایی بود که برای لوئیز انریکه آوردن، این آخرین بازی نیو کمپی لوئیز انریکه بود و یه بازی دیگه که فینال کوپا دل ری برای مقابل آلاوز باشه مونده که یه جورای سرنوشت با جام خدافظی کردن یا نکردن لوئیز انریکه اون بازی. در مورد لوئیز انریکه اگه بخوایم صحبت کنیم، لوئیز انریکه کسی بود که اصلا شروع مربیگریش انگار رویای اومدن و نشستن روی نیمکت بارسلون رو داشت، میشد حد زد که لوئیز انریکه داره تلاش میکنه برای بارسلون، در سلتا ویگو، در تیم‌های پایه، در روم، چیزی که میشد حد زد اومدن لوئیز انریکه به بارسلون بود، چون که این هیئت مدیره آنچنان تلاشی برای اینکه یک مربی نامدار خارجی رو بخواد بیاد توی باشگاه نداده، ترجیح میده که یک مربی بیاد که به باشگاه یا به بازیکنها یا به مسی خیلی نزدیک باشن و خب میشه گفت تا یه جاهای منطقیه، اما اومدن لوئیز انریکه نتیجه بدی هم نداشت، یعنی ما فصل اول سگانه رو داریم که یکی از بهترین فصول تاریخ بارسلون رقم خورده به خاطر سگانه‌ای که انجام دادن، فصل بعدش نتیجه خیلی خوبی کسب کرد، یعنی هم لیگ رو برد و هم کوپا رو، و الان هم همینطور که گفتم بعد منتظر باشیم که ببینیم کوپا دل ری رو کسب میکنه و با جام از بارسلون خدافظی میکنه یا نه. و خب تو این فصل انتقادهای زیادی ازش بود، شاید آنچنان که باید و شاید از هیئت مدیره بارسلون انتقاد نمیشه، در حالی که به نظرم مقصر اصلی اونا هستن که توی تابستون هیچ وقت این قضیه رو نمیدیدن که خب یه جاهایی لوئیس سوارز نیاز داره که بشینه رو نیمکت، یک جاهای اینیستا، راکتیچ، بوسکت. حالا احتمالا یه پادکست جداگانه در مورد فصل بارسلون هم ضبط کنیم زمانی که جام ها تموم میشن و یک آرامشی وجود داره و راحت‌تر میشه در مورد کل فصل صحبت کرد. اما نکته دیگه این که از بین بازیکنایی که در تابستون گرفته شد، فکر میکنم که فقط امتتی اون چیزی بود که باید میشد ما ستاره آنچلانی که خریداری شده باشه و به کمک بارسلون زیاد اومده باشه نداریم. به خاطر همین احساس میکنم که در تابستان خریدها واقعا اون خریدهایی نبود که بارسلون رو در طول فصل نجات بده. و البته من خب لیست اولی یا لیست اصلی خرید لوئیس انریکه رو نمیدونم، من واقعا نمیدونم که چند تا از این بازیکنایی که لوئیس انریکه میخواسته اهداف اصلیش بودن و چند تا رو هیئت مدیره نتونسته خریداری کنه و مجبور شدن که بازیکنای دیگر بیارن. اما خب امتیتی یک خرید خیلی خوب بود، خرید خوب ارزان جوانی بود که به نظرم در تیم ملی فرانسه هم فیکس خواهد بود در چند سال آینده. این از بارسلون. در مورد تیم‌های دیگه صحبت کنیم تا برسیم به بازی اصلی که بازی رئال مادرید باشه. در بازی‌های دیگه جاهایی که خیلی مهمه به نظرم اروپایی شدن ویارئال و رئال سوسییداده. و اتفاق جالبی که افتاد این بود که بیلباو، تیمی که هفته قبل در منطقه لیگ اروپا بود، اون جایگاه خودش رو نتونست نگه داره و رئال سوسییداد اومد جای بیلباو رو گرفت. و یه جورای بدشانسی رئال اتلتیک بیلباو این بود که در آخرین بازی خانگی اتلتیکو مادرید در ورزشگاه ویسنت کالدرون مجبور بود بره مادرید بازی کنه که 3-1 بازی رو باختن و انگار توی اون برنامه بازی ها در آخر فصل بیلباو آنچنان شانس نیاورد. اما خب باید به رئال سوسییداد بسیار تبریک بگیم، اونا توی بالایدوس تونستن که با سلتا ویگو مساوی کنن 2-2 و منتظر بازی بیلباو باشن که بیلباو بازیشو باخت در مادرید و الان اوزبیتو با رئال سوسییداد رفته لیگ اروپا و احتمالاً سال آینده در آنوئتا میزبان چند تا بازی اروپایی رئال سوسییداد باشه. و خب ویارئال هم انقدر خوب بود که آنچنان با بیلباو و سوسییداد رقابت نمی‌کرد، رفت مستایا. هفته قبل گفتم که بازی همه هر سه تیم منطقه اروپا بسیار دشواره، ویارئال رفت مستایا 3-1 والنسیا رو برد. و خب جدول رو هم تا یه حدودی میدونیم در بالا جدول، رئال مادرید، بارسلونا، اتلتیکو مادرید، سویا 4 تا تیم اول هستن. ویارئال، رئال سوسییداد رفتن لیگ اروپا، بیلباو نتونست این کارو بکنه. ایبار تیمی که چند هفته در مورد چند هفته بهش اشاره کردیم که با بودجه بسیار کم، اگر از نظر بودجه در نظر بگیریم تیم 18ام لیگ، تونست توی 10 تا تیم بالای جدول قرار بگیره. تیمی که شهرش فقط 27,000 نفر جمعیت داره و به نظرم شاهکار کرد ماندلیبار با تیم ایبار، سن لینریچ، اینای، کیکب، اینا بازیکنایی بودن که بسیار عالی کار کردن. مالاگا، والنسیا، سلتا ویگو تیمایی بودن که در نیمه دومی جدول قرار گرفتن که اصلا امیدوار کننده نبودن. و والنسیا به نظرم بیشتر از این که نیاز داشته باشه بازیکن بیاره نیاز داره یه مربی خوب بیاره. لاس پالماسی که در اول فصل یه جورای شگفتی سازی کرده بود 14 شد. بتیس، لاکرونیا و لگانس، هفته قبل در مورد صحبت کردیم که دپورتیو لاکرونیا چطور موندنش در لیگ رو به قولن قطعی کرد. و خیخون، اوساسونا، گرانادا هم هفته پیش در مورد صحبت کردیم که افتادنشون قطعی شده. و از بین بازیایی که در مورد صحبت نکردیم فکر میکنم که بعد اشاره کنیم به اسپانیول گرانادا که اسپانیول برد، خیخون بتیس که آنچنان اهمیتی نداشت مساوی شد 2-2، لگانس 1-1 با آلاوز، دپورتیو لاکرونیا باز هم برد لاس پالماس رو، سویا تیم افتاده اوساسونا رو به قولن بهش هیچ رحمی نکرد در سانچز پیزخوان 5-0 اوساسونا رو برد و بقیه نتیجه ها رو هم اعلام کردیم. برسیم به بازی آخر که بازی رئال مادرید و مالاگا باشه. میشه گفت اون اشتباه دفاع مالاگا در دقیقه 2 که توپ رو به ایسکو داد یه جورای بازی رو تمام کرد و ایسکو یه پاس خیلی فوق‌العاده داد به رونالدو. ایسکویی که در چند هفته اخیر اون ارتباطش با رونالدو امتیازها رو برای رئال مادرید جمع می‌کرده، البته مالاگا و میشل آنچنان دست و پا بسته نبودند، یه چند تا موقعیت خیلی خوب داشتن، سانرو یک موقعیت فوق‌العاده داشت که کیلور نواس توپ رو گرفت و زیدان به نظرم باید خیلی خوشحال باشه که کیلور نواس آخر فصل کیلور نواس اواسط یا اوائل فصل نیست، چون که اشتباهات خیلی بزرگی میدیدیم از کیلور نواس در اوائل فصل. اما الان یه جورایی میشه گفت رئال مادرید یه دروازه‌بانی داره در سطح و اندازه های خود کیلور نواس. بعد از بازی هم اعلام کرد که من میخوام بمونم و رقابت کنم برای دروازه‌بانی رئال مادرید، و میشه گفت که رئال مادرید هنوز مشخص نیست تلاش کنه برای یک دروازه‌بان بزرگ، دخیا، کورتا یا دروازه‌بان‌های دیگه هنوز مشخص نیست. توی مالاگا بازی 2-3 شد، گل دوم رو بنزما زد که گلش آفساید بود، تصاویر تلویزیونی نشون میدادن. کامنی دروازه‌بان مالاگا خیلی اعتراض کرد، چون که به بنزما به هر بازیکن دیگری نزدیکتر بود، به خاطر هم میدونست که آفسایده، اعتراض کردن، خب بهش کارت دادن. جشن قهرمانی هم توی مادرید برگزار شد توی میدان سیبلز، و سرخیو راموس و مارسلو اومدن و شار رو انداختن گردن الهه شهر. و امروز که یعنی در حال حاضر که داره این بررسی داره ضبط میشه، احتمالاً رئال مادرید داره آماده میشه برای اینکه جشنش رو برگزار کنه توی مادرید. به صورت خاص در مورد اینکه چرا این اتفاق افتاد، در مورد اینکه چرا بارسلون امتیاز رو از دست داد، یه بررسی صوتی دیگه خواهیم داشت. فقط این بررسی یک نگاه کلی داشت به اینکه چه اتفاقی افتاد در هفته آخر لالیگا. یه چند تا آمار هم هست میشه در مورد صحبت کرد. یکی اینکه رئال مادرید در تمام بازی‌های لیگی خودش گل زده این فصل، که رکورد فوق‌العاده است. فکر می‌کنم که بارسلونا هم در فصل 2012 این اتفاق براش افتاده بود، اگر اشتباه نکنم. اگر رئال مادرید مقابل یوونتوس گل بزنه، در تمام بازی‌های فصلش گل زده، و این خط حمله رئال مادرید به نظرم یکی از عوامل مهمش بود. نکته جالبتر این که بارسلون بیشتر از رئال مادرید گل زده و کمتر از رئال مادرید گل خورده، اما باز هم امتیازاتش کمتر بود. میشه گفت یک ریاضی خیلی ساده در جریان بوده، رئال مادرید اون جاهایی که امتیاز باید میگرفته خیلی راحت امتیازها رو به خودش اضافه کرده، گرچه اختلاف دوتا باشگاه آنچنان زیاد نیست. و بارسلون با این که ال کلاسیکو رو برد، اما باز هم رئال مادرید انقدر امتیازها رو خوب جمع کرد که حتی با برد هفته آخر بارسلون و حتی با بردهای متوالی بارسلون هیچ مشکلی برای رئال مادرید پیش نیومد. رئال مادرید بعد از اینکه مالاگا رو برد، امتیازاش با اتلتیکو فصل 95-96 برابر شد. اتلتیکو فصل 95-96 بیشترین امتیازها رو خارج از خانه گرفت، و به نظر من زیدان یکی از موفق ترین مربیان لالیگا در زمینه بازی خارج از خانه بود، که فکر میکنم حتی به عنوان مثال توی بازی سانچز پیزخوان هم توی 5 دقیقه آخر بازی رو واگذار کردن، که احتمالا توی بررسی دقیق تر لالیگا در مورد صحبت خواهیم کرد توی بررسی بعدی که چرا این اتفاق افتاد و اون نقطه ضعفی که زیدان بعدم برطرف کرد. اینریکه که صحبت کردیم در موردش، که فصل بعد احتمالا که نه قطعا نخواهد ماند، رئال مادرید فقط یه بازیکن داره که گل نزده، اونم فابیو کوئنتراو، و این گستردگی گلزنی بین بازیکنان به نظرم بسیار مهمه. اینکه چطور یه مربی تونسته از 20 تا بازیکن صحبت کنه، نمیدونم این رو گفتم یا نه، اما دقایق و رنج دقایق بازیکنان رئال مادرید به این صورت بوده که تمام بازیکنان بیش از 1000 دقیقه بازی کردن و هیچ بازیکنی بیش از 2500 دقیقه بازی نکرد. این کاملا مخالف اون شیوه مدیریتی کارلو آنجلوتیه که یک بازیکنان زیادی به اون 1000 دقیقه نمیرسن، و یک بازیکنانی که همون 11 تای هستی باشن از 2500 دقیقه هم بیشتر بازی میکنن. مسی و سوارز توی جدول آقای گلا آقای گل شدم و خب مسی توپ طلای ببخشید کفش طلای اروپا رو دریافت خواهد کرد که به نظرم حقشه. توی بررسی بارسلون بیشتر در مورد صحبت میکنیم که چطور اگر یه بازیکن توی بارسلون حضور داشته باشه که لایق بردن این لیگ بود، لیونل مسی بود. اما خب بقیه بازیکن‌ها اون چیزی که باید نبودن. مسی و سوارز اول و دوم شدن توی جدول و آخرین باری که از یک باشگاه دوتا بازیکن در صدر جدول قرار داشتن فصل 85-86 بود که رئال مادرید با هوگو سانچز و خورخه والدانو تونستن صدر جدول گلزنان لالیگا رو مال خودشون کنن. در آخر بازم تشکر میکنم از اینکه این بررسی ها رو گوش میکنید. اگر سوالی بود در مورد بررسی کلی تر و جزئی تر تیم ها در برنامه آینده سوالاتونو بپرسید، ممنون میشم. انتقادا پیشنهاداتتون هم حتما اگر دوست داشتید بنویسید. نکته دیگه این که این بررسی ها از نظر فنی آنچنان شاید سطح بالا نباشه چون که فقط در آخر فصل شروع به انجام شد. به نظرم از اوایل فصل آینده یه ذره حرفه‌ای تر احتمالا با مهمان ها و حالا اگر کاربران هم دوست داشتن احتمالا از کاربران هم مهمان دعوت کنیم. باز هم ممنون که گوش کردید و هنوز یه بررسی لالیگای دیگه و یه بررسی قبل از چمپیونز لیگ مونده که اونا رو هم اگر دوست داشتید خوشحال میشم که گوش کنید. ممنون از همراهیتون و تا برنامه آینده، خداحافظ.